بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 277 فصل 7 قوله فی حد ما متشابهتن فی اجزائها ای فی حد من الحدود التي لا تتناها بین الاطراف. بحثمون در مزاج بود که از ترکیب عناصر پدید میاد و یکی از خصوصیات اون مرکب قرار داده میشه. این مزاج رو تعریف کردیم، خصوصیاتش رو گفتیم، بعد رسیدیم به این بحث که مفردات این عبارات مصنف رو تبیین کنیم. بعضی از مفردات تبیین شدن، بعضی باقی موندن. از جمله مفردات همین جمله بود که خوندم، فی حد ما متشابهتن فی اجزائها. در این جمله مصنف ما دو تا توضیح لازم داریم، یکی برای حد، یکی هم برای متشابه. در توضیح حد این چنین میگوییم که این کیفیات اربعی که در عناصر موجود بودن، کیفیات اربعی که در عناصر موجود بودن یک طرف شدید دارن که بعد از اختلاط اون شدتش به هم میخوره و به سمت تعادل میاد. اون نقطه مرکز تعادل، محل تساوی این کیفیاته که در اون محل هیچ کدوم بر دیگری غلبه نداره. اما اون مقدار شدت، در مقدار شدت اون رو بهش میگن اطراف این کیفیات. که مثلا اگر فرض کنید که ما دایره رو ترسیم کنید که در مرکز اون دایره حالت تعادل رو بذاریم، در محیط این دایره اون حالت شدت فرض میشه. فرض کنید که یه دایره بکشیم، چهار تا شعاع درش لحظ کنیم، یه دو تا قطر یا چهار تا شعاع درش لحظ کنیم، هر شعاعی نشون درنده یکی از کیفیات باشه، یک طرف شعاع به مرکزه، یک طرف شعاع به محیطه، اون طرف مرکز حالت تعادله، اون طرف محیط حالت شدته. فاصله بین اون محیط و مرکز رو ما میگیم حد. حد حرارت اینه، از اونجا تا اینجا. حد برودت هم همینطور، از اون شدت تا این تعادل. بین این حالت، بین اون شدت تا تعادل که ما اسمشو حد حرارت مثلا گذاشتیم، مراتبی از حرارت وجود داره، مراتب بی نهایتی از حرارت وجود داره. زیرا که شما میتونید اون حد فاصل بین محیط و مرکز رو بی نهایت تقسیم کنید. به خاطر اینکه جزله یا تجزا نداریم، اون قسمت قابل تقسیم بی نهایته. پس حدودی که برای حرارت تصور میشه بی نهایته، حدودی هم که برای برودت و اون دوتای دیگه هم تصویر میشه اونم بی نهایته. مصنف در این عبارتش گفت فی حد ما، خواسته بفهمونه که حد معینی اعتبار نمیشه، یه حدی از این حدود بی نهایت که فاصله است بین طرف شدت و طرف تعادل، یه حد بین همایی ما باید در مزاج داشته باشیم، حدی از حرارت، حدی از برودت، که نه در اون حالت، در اون حالت شدت نباشه، شدت افتاده باشه. اون وقت حالا که حد در مرکز و اندازه مرکز باشه، یعنی تفریده بر مرکز میکنه، یا اینکه فاصله باشه بین مرکز و محیط، هر کنون باشه کافی. این توضیح فی حد ما هست که با توسط ما تفاوت چندانی نداره، منتها چون این حد رو بعدا میخواد توصیف کنه دو مرتبه گفته، حالا با توسط ما هم همین مطلب تقریبا فهمیده شد. بعد توصیف میکنه حد رو که مطلب دوم این عبارت مصنفه، میگه این حد هم باید متشابه باشد در تمام اجزاء این شیء مرکب، این استقصاد که جمع شدن و مرکب رو تشکیل دادن در تمام اجزایشون باید این حد برابر باشه. مثلا این مرکب مشتمل بر اجزای فراوانه که هر جزءش هم مشتمل بر 4 تا جزء عنصریه، یعنی مرکب رو تحلیل میکنه به اجزایی، در هر جزء شما هم آب و هم خاک و هم هوا و هم آتش رو میابید. وقت این 4 تا جزء عنصری که در هر جزء مرکب وجود دارن باید از تعادل از این حدی که گفتیم بهره یکسان داشته باشن، به این معنا که اون جزء آبی که اصالتا برودت داشت حالا بعد از تکیف حرارت پیدا میکنه، جزء ناری هم همینطور حرارت داشت برودت پیدا میکنه، حرارت این جزء آبی برابر باشد با حرارت جزء ناری، یکیشون بر دیگری اضافه نداشته باشید، همچنین برودت جزء ناری برابر باشد با برودت جزء مایی، باز یکی بر دیگری اضافه نداشته باشه. حدی که از کیفیت حرارت به وجود آمده یا از کیفیت برودت به وجود آمده، اون حد خاص در تمام اجزای این مرکب یکسان باشه، تفاوت نداشته باشه. پس باید مزاج دارای حدی از این کیفیت باشه، ولی این حد هم در تمام مرکب باید یکسان باشه، یک نواخ باشه، نه که یک قسمتی از مرکب یا به تعبیر دیگه جزئی از مرکب این حد داشته باشه، جزئی دیگه حد دیگه داشته باشه. این درست نیست. مزاج یه حد متوسطیست، البته متوسط حقیقی نه، در چه همونسی که دیروز گفتیم متوسطن به توسط ما، مزاجش کیفیت متوسطیست که در تمام اجزا در تمام اجزای مرکب به طور یک نواخ وجود داره. متشابهتن فی اجزاها مطلب دوم افاده کرد. پس دو تا مطلب در این عبارت مصنف توضیح دادیم، یکی اینکه مراد از فی حد ما رو گفتیم، یعنی حدی از این حدود بی نهایتی که در فاصله بین اون شدت و تعادل موجودن، و دوم توضیح دادیم تشابه در اجزا را، تشابه یعنی یک نواختی که در تمام اجزا باید یک نواخت باشن، اختلافی نداشته باشن. این هم عبارت دیگر مصنف که باقی مونده بود الان توضیح داده شد. بله، در تمام اجزا اگه نسبت سلس به سلسین بود، در تمام اجزا باید این نسبت محفوظ بمونه. در یه جز سلس به سلس نسبت سلس به سلسین باشه، در یه جز نسبت نصف کل باشه، درست نیست. صفحه 277 نسبت رفتون قوله فی حد ما متشابهتن فی اجزاها یا متشابهن فی اجزاها، دو تا نسخه خوندیم، یکی متشابهن خوندیم صفت شود برای حد، یکی متشابهتن خوندیم تا صفت شود برای حال شود از اون کیفیت، کیفیتن متوسطتن متشابهتن توی اجزاها، یا حال بشه برای کیفیت، یا صفت بعد از صفت بشه، بالاخره مربوط میشه به کیفیت. اگه متشابهن بخونیم مربوط میشه به حد، خواجه هر دو رو معنا میکنه، ابتدا متشابهن میخونه و مربوطش میکنه به حد، اینطور معنا میکنه ای فی حد من الحدود التی لا تتناها بین الاطراف، در حدی، این حد ما رو داره معنا میکنه، فی حد من الحدودی که حدود لا تتناها و بین الاطراف واقع شده، یعنی اون شدت، طرف شدت و طرف تعادل بین این دو طبقه شده، خب حدود بی‌نهایتی بین این دو طبقه شده. مصنف میگه فی حد ما، یعنی در یه حدی از این حدود. خب و ذالکل حد بیان برای تشابه، ابتدا خواجه متشابهن میخونه که صفت باشد برای حد، بعدان متشابهت هم میخونه تا صفت باشه برای کیفیت. اون وقتی که صفت میگیره برای حد اینطور معنا میکنه، میگه و ذالکل حد یکون متشابهن فی اجزاء الاستقصاد، این حد باید در تمام اجزاء الاستقصاد متشابه باشه، یعنی یک نواخت باشه. بعدم توضیح میده که یک نواخت بودن حد یعنی چی، که الله وقتی رسیدیم عرض میکنم که منم از خارج توضیح دادم. اول کیفیه این داره متشابهتن به نسخه متشابهتن رو معنا میکنه، که حد که متشابهتن حال بشه از کیفیت، یا صفت یا محمول خبر بعد از خبر باشه، کیفیت صفت بعد از صفت باشه، کیفیت متوسطه و متشابهه، یا صفت بگیرید یا حال بگیرید. اول کیفیت اللتی، یعنی متشابهتن رو داره معنا میکنه. اول کیفیت اللتی فی ذلک الحد تکون متشابهتن، کیفیتی که در این حد دست متشابه باشد. از کردم یک بار حد رو صفت، یک بار تشابه رو صفت حد میگیره اونطور معنا میکنه، یک بار تشابه رو مربوط به کیفیت میکنه اینطور معنا میکنه. فتکون حرارتون جزئی نتیجه گیری از تمام بحثه، با تفاوت در نسخه و با تفاوت معنایی که ما کردیم، منظور اینه که منظور از متشابهه اینه فتکون و حرارت الجزء ناری که حرارت الجزء مایی، حرارت جزء ناری مثل حرارت جزء مایی می شود، که فرقی در اجزا نیست، همشون از این مزاج یکسان برخوردارن. برودت هم همونطور میشه، مثلا حرارت در مثال قبل گفتیم نسبت مثلا دو سوم داره، این دو سوم در همه محفوظه. برودت گفتیم نسبت یک سوم داره، این یک سوم در همه محفوظه. منظور نیستش که حرارت با برودت مساوی بشه، چون قبلا گفتیم ممکنه حرارت با برودت فرق کنه، حرارت نسبتش به کل کیفیت نسبت دو سوم باشد و برودت نسبتش یک سوم باشد. پس منظور نیست که حرارت و برودت یکسان باشه، منظور اینه که حرارت که حالا هر نسبتی دارد در تمام اجزا با هم یکسانه، یعنی همشون از حرارت یکسان برخوردارن. دوباره برید سراغ برودت، برودت هم همینطوره، برودت هم در تمام اجزا به طور یک نوا حاصلن و همچنین رطوبت رو یابوسن. منظور نیست که حرارت و برودت یکیه، منظور این که حرارت در تمام اجزا یکیه یا برودت در تمام اجزا یکیه. فتکون حرارت جزء ناری که حرارت جزء مایی، فهذا بیان ما فی الکتاب. یعنی عبارت مصنف توضیح دادیم تمام. حالا فخری رازی دو تا اشکال کرده، نه فخری رازی اشکال کرده، اشکالش رو ذکر میکنیم و جواب میدیم. بعد یه اشکال دیگری در اینجا مطرحه، اون رو ذکر میکنیم جواب میدیم. اما اشکال فخر، فخر گفته مزاج متوقف بر استحاله است. اگر در مرکبی استحاله پیدا نشود مزاج پیدا نمی شود. مثال دارم، قبلا آرد رو با شکر رو بدون اینکه آبی توشون بریزیم مخلوط می کنیم، در چنین حالتی امتزاجی حاصل نمی شود، استحاله حاصل نمی شود. امتزاج ممکنه بگید هست، ولی اختلاف بشه اصطلاحا میگن امتزاج نمیگن. حالا فرض کنید که امتزاج موجود باشه ولی استحاله موجود نیست، استحاله که نبود مزاج نیست. پس هر جا که مزاج بخواد حاصل بشه باید استحاله حاصل بشه، مزاج متوقف بر استحاله است. این یه مطلب. مطلب دوم این که مصنف استحاله رو در حرارت برودت ثابت کرد، ولی در رطوبت یهوست استحاله رو ثابت نشد. یعنی بیان کرد که یک چیز در حرارتش میتواند تحول پیدا کند، در برودتش میتواند تحول پیدا کند، اما در رطوبت یهوست نگفت که میتواند تحول پیدا کند. پس اینطور شد، مزاج متوقف است بر استحاله. به بیان مصنف استحاله منحصر است در حرارت برودت، در رطوبت یهوست نمیاد. پس مزاج یعنی کیفیت متوسط بین حرارت برودت، نه کیفیت متوسط بین اربع. مثلا این بر جای خودش اثبات کرد، در این کتاب نه، بر جای خودش استحاله رو در حار و بارد ثابت کرده. مفهوم کلامش در نداشتن دلیل نشون میده که در رطوبت یهوست استحاله نیست. اگر استحاله نیست پس مزاج نیست. بنابراین نباید گفت مزاج عبارت است از حالت تعادل بین کیفیات اربع، بلکه باید گفته شود مزاج عبارت است از حالت تعادل بین حرارت برودت، چون استحاله اونجاست و هر جا که استحاله هست مزاج هست، جایی که استحاله نیست مزاج نیست. در رطوبت و یبوست استحاله نیست پس مزاج نیست، در حرارت برودت استحاله هست پس مزاج هست. این هر شکل که خواسته بر تفسیر مصنف اشکال کنه، چون تفسیر مصنف گفت مزاج یعنی تعادل بین چهار کیفیت، فقط میخواد بگه نه، مزاج یعنی تعادل بین دو کیفیت، همون دو کیفیتی که پدرش استحاله رو اثبات کردی، نه اون دو کیفیتی دیگر که استحاله رو ثابت نشده. این اشکال فقط تا به جوابش برسید. قال فاضل شارع امر مزاج مبنی بر اثبات استحاله است، یعنی باید استحاله رو اثبات کنید تا مزاج اثبات بشه، چنانچه توضیح دادن. و شیخ لم یثبت ها، یعنی استحاله رو جز در حار و بارد، نتیجه میگیریم پس مزاج نیست جز در حار و بارد. مزاج فقط در حار و بارد برقراره، نه در یابس و رد. پس مزاج کیفیت متوسط بین حرارت برودت میشه، نه کیفیت متوسط بین هر چهار سن. این کلام فقط است. خواجه در جواب ایشون ثابت میکنه که استحاله در یبوست و رطوبت هم اتفاق میفتد، بنابراین هیچ مانعی نداره که مزاج رو هم در رطوبت و یبوست در نظر بگیریم و بگیم مزاج یعنی تعادل بین هر چهار کیفیت، نه تعادل بین اون سه کیفیتی که فخر ادعا کرد. میفرماید که شما وقتی که یک مرکب رو به دست میارید، ملاحظه کنید درجه رطوبت این مرکب رو و بعدن درجه یبوستش رو. میبینید درجه رطوبتش کمتر از درجه رطوبت عنصر بسیطه، درجه یبوستش هم همینطور. این کمتری از کجا درست شده؟ حتما رطوبت یبوست در این مرکب فعل و انفعال کردن تا کم شدن، و الا از اول در عنصر بسیط رطوبت یا یبوست شدید بود، کم شدنش تو مرکب اتفاق افتاد. معلومه که تو مرکب اینا فعل و انفعال کردن، فعل و انفعال یعنی استحاله، پس استحاله که رطوبت یبوست اون اتفاق میفته. حالا مصنف در جای خودش دلیل بر استحاله در حرارت برودت آورده، درست، ولی نفی استحاله در رطوبت یبوست که نکرده. ما معلوم اثبات استحاله در رطوبت یبوست کردیم، بنابراین استحاله در هر چهار کیفیت دارید، بنابراین میشه گفت مزاج حالت تعادل بین چهار کیفیتی. اینی که شما استحاله رو فقط در حرارت برودت جاری کردید، اگر مزاج رو هم عبارت از تعادل بین این دو کیفیت گرفتید، دلیلی بر انحصار ندارید. این هم جواب فخری. تجربه داره. خب خواجه داره ارزاد تجربه میده، میگه که در مرکب تجربه کن، در وسیط هم تجربه کن، میبینی رطوبتی و وسطی که در وسطی که شدیده اما در مرکب کم شده. این کم شدن در اثر فعل و انفعاله، پس باید بین رطوبتی و وسط و فعل و انفعال دادن نتیجه استحاله باشد. عقول وجود مرکبات متشابهت الاجزا، مرکباتی که اجزایشون متشابهن و کیفیات یکسان دارن. اللتی، اللتی صفت برای اجزا نیست، صفت برای مرکباتی. اللتی یعنی مرکباتی که لیست فی میعان الهواء و جمود الارض، مرکباتی که در حد میعان هوا نیستن، میعان رطوبت، و در حد جمود و یبوست ارض نیستن، یعنی رطوبت داره، یبوست داره، ولی نه در اون حدی که هوا رطوبت داره و نه در اون حدی که ارض یبوست داره، رطوبت و یبوستش کم شده. وجود مرکباتی که رطوبتشون در حد رطوبت بسائط یعنی هوا نیست، یبوستشون هم در حد یبوست ارض نیست، وجود این چنین مرکباتی دلیل بر این است که کیفیت متوسط بین هما یعنی بین رطوبت و یبوست وجود دارد. ایزن، ایزن در کتاب باید باشد، افتاده. دلالت می کند این وجود مرکبات بر این که کیفیت متوسطی بین هما یعنی بین رطوبت و یبوست رو هم داریم. وقتی کیفیت متوسط بین اینها رو داریم میشونم این که استحاله رو داریم. رحیه یعنی کیفیت متوسط بین رطوبت و یبوست لا تحصل الا بالاستحالت فیهما یعنی بالاستحالت در این رطوبت و یبوست. در رطوبت لیست فی میعان، کتاب ما فی میعان داره، حد کتاب های دیگه که چاپیدیت نداره. لیست فی حد میعان، من حد رو از خودم گفتم، حد رو از خودم گفتم، ظاهرم جای برد نیست، حالا مگه نسخه دیگه داشته باشه داری؟ نداری خودم. لیست فی میعان الهوا یعنی در حد میعان هوا نیست. خب وحیه لا تحصل، یعنی این کیفیت متوسط بین رطوبت و یبوست لا تحصل الا بالاستحالت فیه ما یعنی بالاستحالت فر رطوبت و یبوست. کتاب ما در تصدیح کردیم به فیها، الا بالاستحالت فیها، شما فیها دارید؟ کتاب تصدیح کردیم به فیها، اگر فیها باشه برمیگردیم مرکبات. یعنی در مرکبات استحاله است، در وسائط اون اصله، در وسائط اون کیفیت های اصل موجودن، در مرکبات استحاله میشه. خب از جواب فخرازی داده شد، مزاج کیفیت متوسط بین الاربع شد نه متوسط بین اسمین. آخه فخر میگفت چون استحاله که مبنای مزاجه فقط در حرارت و برودته، پس باید مزاج به معنای کیفیت متوسط بین حرارت و برودت بگیریم. ما جواب دادیم که نه، استحاله در رطوبت و یبوست هم حاصل میشه، پس بنابراین جا داره که مزاج رو کیفیت متوسط بین اربع بگیریم. این بحث تمام شد. بحث بعدی که اشکالی که خود خواجه داره مطرح میکنه اینه که به خواجه گفته میشه شما در فصل 17 مطلبی گفتید الان دارید خلاف اون رو میشه. در فصل 17 از این نمر اینطور گفتید، گفتید که صور به توسط و کیفیاتشون تأثیر میکنن در ماده عنصر دیگر، صورت این عنصر به توسط و کیفیتش تأثیر میکند در ماده عنصر دیگر. مثلا صورت نار با ماده آب، صورت نار خودش در ماده آب تأثیر نمی کنه، به توسط کیفیتش تأثیر می کنه، یعنی کیفیتش در واقع منتقل میشه به ماده آب که همون حرارته. کیفیت حرارت منتقل میشه به ماده آب و ماده آب این کیفیت رو از آتش قبول میکنه. پس فاعل به نظر شما صورت نیست، بلکه صورت به توسط کیفیته. بنابراین فاعل همون کیفیته. حرارت آتش در آب اثر میکنه، نه صورت آتش. حرارت آتش اثر و تازه اثر هم چون ماده آبه، آب مادهش این حرارت رو قبول میکنه، نه اثر در کیفیت باشه. صورت نار به توسط کیفیتش در ماده آب اثر میکنه، نه در کیفیت آب. به برودت کاری نداره. این حرفی بود که شما در تصدیقی ها گفتید و الان در این بحث دو تا مخالفت با این حرف داشتید. یکی این که در این فرد صورت رو فاعل گرفتید، نگفتید صورت به توسط کیفیت. صورت رو فاعل گرفتید، گفتید که متفاعلتن فیها، یعنی خود صورت رو فاعل گرفتید. دوم این که منفعل را اون کیفیت عنصر دیگه قرار دادید، گفتید این عنصر به صورتش در کیفیت اون عنصر دیگه تصرف میکنه و اون عنصر دیگه به صورتش در کیفیت این عنصر تصرف میکنه. اینا در همین فصل خوندیم که هر کدوم از عناصر به صورتشون در کیفیت عنصر دیگه تاثیر میکنن. شما مؤثر رو در اینجا صورت قرار دادید، متأثر رو کیفیت قرار دادید، در حالی که در گذشته با هر دو حرف مخالف بودید. مؤثر رو عبارت از صورت نمی گرفتید، عبارت از صورت به توسط کیفیت می گرفتید. متأثر هم عبارت از کیفیت نمی دونستید، عبارت از ماده می دونستید. این دو تا مخالفت با حرف گذشته سنده. این اشکالی است که قاضی بر خودش وارد می کند. و ها هنه بحثون، یعنی اشکالون. و هو به هم یقال این نکم حجم کن فی ما مر، یعنی در فصل 17 هم که ان صور این نما تفعل و فی سائر المواد در کیفیات فعلیه. صور تفعل و فی سائر المواد که مواد میشه منفعل، اما تفعل و این صور نه خودشون به ذاتشون، بل در کیفیات فعلیه. پس فاعل رو شما کیفیت فعلی قرار دادید، منفعل رو ماده قرار دادید. در اینجا فاعل صورت قرار میدید، منفعل کیفیت قرار میدید. دو تا مخالفت میکنید در حقیقت، هم در فاعل هم در منفعل. اونجا فاعل عبارت قرار دادید از کیفیت، اینجا عبارت قرار میدید از صورت. اونجا منفعل رو ماده قرار میدادید، اینجا منفعل کیفیت قرار میدید. و این هر دو اشکال داره. و ها هنا جعلتم صور فاعلتن، در اینجا صور رو فاعل قرار دادی. اینطور گفتید، گفتید که گفتید متفاعلتن فیها، متفاعلتن فیها که کلام مصنف بود. در کلام مصنف گفتید کلام مصنف یعنی که متفاعلتن، یعنی عناصر صورتشون تفاعل میکنه فیها، یعنی در چیزی عبارت هم صور به فاعل میدید، هم کیفیت منفعل میدید. خواجم در شرحش در شرحش هم مطلبی گفت که با حرف مصنف سازگار بود. و ها هنها جهل تو مصور و فائلتن و کیفیتون نمی فائلتن. فقط ناقصتون کلامکون، در اینجا نقص کردید کلام فصل ریگدهیتون رو به وطن به دو تنم. یکی این که جهل تو مصور رو ها هنها در این فصلی که پیش هستیم فائلتن به ذاتها، یا فائلتن به توسط تلکل کیفیات، در حالی که در فصل دوازده هم فائل صور رو فائل قرار فائل و صور قرار دادید، انتاش به توسط فاعل کیفیت قرار دادید. به این صورت گفتیم صور به توسط تلکل کیفیات تاثیر میکنه. ثانی انکم جعلتم الکیفیات فعلی رو منفعل، در این فصلی که الان درش هستیم کیفیات فعلی رو منفعل قرار دادید، مثال زدید، گفتید که حرارت تاثیر میکنه در برودت و برودت رو کم میکنه، برودت تاثیر میکنه در حرارت، حرارت رو کم میکنه، پس متأثر عبارت شد از کیفیات، در حالی که در فصل 17 هم متأثر عبارت قرار پیدا بودید از ماده. چگونه بین آنچه که در اینجا گفتید و آنچه که در فصل 17 هم گفتید جمع میشود؟ این سوال، این اشکالی که در اینجا مطرحه. اما جواب، جواب اینه که ما در گذشته هم کیفیت رو منفعل قرار ندادیم. در اینجا بله، در اینجا ما کیفیت رو منفعل قرار ندادیم، گفتیم کیفیت منفعل می شود ولی نگفتیم به ذاتشون منفعل می شود، بلکه منظور مبالغ تبیین نکردیم این بود که ماده منفعل می شود و به طبق ماده ای که هم صورت رو قبول کرد و هم کیفیت رو قبول کرده، این ماده منفعل می شود و کیفیتی رو که دارد متبدل می کند. ماده رو ما منفعل کردیم، نه کیفیت رو. کیفیت از بین میره، ماده منفعل میشه، منفعل میشه به کیفیت جدید. این درباره متأثر. باز در همین جا ما صور رو فاعل قرار ندادیم بدون با قطع نظر از کیفیت، گفتیم صور منشأ کیفیات میشوند و کیفیات منبعث از صور میشوند، صور با این کیفیات منبعث تأثیر میکنه. اینجا ما مخالف فصل 17 هم اصلا دادیم، ما در اینجا اولا خود کیفیات رو متأثر ندونستیم، خود کیفیات رو، بلکه ماده رو متأثر میدونیم. در اینجا خود صور به تنهایی رو مؤثر نمیدونیم، صور به توسط کیفیات مؤثر است. پس آن که در اینجا گفتیم برابر اونی که در فصل 17 هم گفتیم، اونی که در فصل 17 هم گفتیم صاف بود، صریح بود، ابهامی توش نبود. اون چند که در اینجا میگیم همونی که در فصل 17 هم گفتیم، اگرچه یه مقدار ابهام داشت که این ابهام باعث این بحث شد، باعث این اشکال شد، ولی با این توضیح و تصریحی که داشتیم دیگه اون ابهام هم برطرف خواهد شد. بله، میخواد اشکال کنیم در این که در عبارت چرا گفت وقتانی هم نکن که هر کمال کیفیت الفعلی منفعلت هم، این رو میخواد بپرسی؟
در مورد کیفیت منفعله ما مثلا در اونجا باید بریم که تحقیم در نواسته
ببینید، مستشکل میگه اگر در کیفیت منفعله بگید این کیفیت متأثرن، مشکلی پیش نمیاد، چون کیفیت منفعله هست، کیفیت منفعله میتونه منفعل بشه، اما در کیفیت فاعل دیگه نمیشه بگید منفعله، شما در کیفیت فاعل قائل به این فاعل شدید، اشکالش در کیفیت فاعل هست، در کیفیت منفعل هست اشکال مثلا نمیشه. میگه که شما در کیفیت فاعل که حرارت برودت هست گفتید انفعال هست، یعنی حرارت در برودت، برودت در حرارت اثر میذاره و حرارت کمتر میشه، برودت کمتر میشه. این تأثیر پذیرفتن کیفیت فاعل است، در حالی که کیفیت فاعل نمیشه منفعل باشه. در کیفیت منفعل اصلا اشکالی نداره این مستقل، کیفیت منفعل میتونه منفعل باشه، البته ما در اونجا ماده رو منفعل میکنیم نه که کیفیت منفعل کنیم، ولی اشکال مستقل در کیفیت منفعل نیست، چون کیفیت منفعل قابل انفعال از اسمش آقایده، در کیفیت فاعل اشکال داره که چطور شما این کیفیت فاعل رو منفعل حساب کردید.
اشکال
می‌بینیم که وقتی که صور رو از کیفیت اثر می‌کنه، صور رو از کیفیت منفعل اثر می‌کنه، اگر کیفیت منفعل هست چجوری از فاعل می‌بینیم؟ بله، این بحث دیگری است که چگونه کیفیت منفعل رو ما مؤثر می‌بینیم، در حالی که کیفیت منفعل منفعله. جوابش همین است که می‌فرمایید صور به توسط این کیفیت داره تأثیر میکنه و صور منفعل نیستن، صورتی به وسیله کیفیت رطوبت تأثیر میکنه در عنصر دیگر کیفیت یبوست رو کم میکنه. اون یکی که یبوستش کیفیت شدیدی تأثیر میکنه در این یکی رطوبتش هم میکنه. ولی تأثیر در چی میکنه؟ مستشکل فکر کرده که ما میگیم تأثیر در خود کیفیت میکنه، ما جواب میدیم که نه، تأثیر در ماده این کیفیت میکنه، نه تأثیر در خود این کیفیت. من جواب از این مطلب توضیح داره، من توضیح عرض نکردم، وقتی رسیدیم بیان میکنم. من جواب انا لم نجعل کیفیات انفسها را منفعلتن، ما خود کیفیات منفعل قرار ندادیم، ماده ای رو که حامل این کیفیت بود منفعل قرار دادیم. انا لم نجعل کیفیات را خود کیفیات منفعل، بلکه منفعله به نظر ما هی الماده است. چه دارای کیفیتی؟ ماده قبول میکند کیفیت جدید رو و از دست میدهد کیفیت قدیم رو. اینی که انفعال ماده در کیفیت، در کیفیت انفعال. ولی منفعله هی الماده، لیکن انفعالها یا استحالتها فی تلکل کیفیات. انفعال ماده رو باید دید معنیش چیه. ما معتقدیم که ماده منفعل میشه، ولی منفعل میشه در چی؟ منفعل میشه فی تلکل کیفیات، یعنی که لیکن انفعالها یعنی انفعال ماده، استحاله ماده در اون کیفیاتی که ذکر شد. معنی استحاله ماده در کیفیات مذکور اینه که او دارای کیفیت شدیدی بود اولا، حالا اون کیفیت شدید رو از دست میده، کیفیت متوسط میگیره ثانیا. پس همین ماده قبول کرد تأثیر رو، منطقه با این صورتی که گفته شد. خب این اشکال، یکی از دو اشکال این باحث رو جواب داد. یکی از اشکال باحث این بود که چرا شما کیفیت منفعل قرار دادید نه ماده رو. ایشون جواب میده نه، همون که ما در فصل دوم ماده رو منفعل قرار دادیم، در این فصل هم ماده رو منفعل قرار دادیم، پس مشکلی پیش نمیاد. حالا میپردازه به اون اشکال دومی که این باحث گفته بود. اشکال دومی بود که شما کیفیت فعلیه رو مؤثر و فاعل قرار دادید، در حالی که در اینجا صور رو مؤثر و فاعل قرار دادی. این مشکل چطوری حل میشه؟ اینو جواب بدن. و ایزن لن نجعل صور رو فاعلتن فی غیر مواده ها به ذاته ها، ما صور رو فاعل به ذاته ها قرار ندادیم که خودش بخواهد در ماده غیر تأثیر کند. ول به تلکل کیفیت در شفا ما ول جو افتده، بل به تلکل کیفیات یعنی صورت رو فاعل قرار دادیم به تلکل کیفیات، به سبب این کیفیات که صورت خودش به تنهایی فاعل نشد، صورت به تلکل کیفیات فاعل شد. توجه کنید ایشون میگه لم نجعل صور رو فاعلتن فی غیر مواده ها. این قید فی غیر مواده ها لازمه به خاطر این که هر صورتی در ماده خودش فاعل هست، هر صورتی در ماده خودش فاعله. اصلا شأن صورت همینه که در ماده خودش تأثیر کنه. هر سر تأثیر در غیر ماده خودشه که الان بحث ما همینه که این صورت ناری که دارای ماده ناری داره تأثیر میکنه در ماده آب، نه در ماده خودش. لذا ایشون چون بحث تأثیر هر عنصری در ماده عنصر دیگره، مصنف خواجه اینطوری آورد ولی انما و ایزن لم نجعل صور رو فاعلتن فی غیر مواده ها، ما صور رو فاعل در مواد میدونیم، در غیر مواد فاعل صور رو فاعل نگرفتیم مگر به کمک طبیعت. لم نجعل صور رو فاعلتن فی غیر مواده ها به ذاته ها، یعنی صور رو به ذاته ها فاعل نگرفتیم، بل به تلکل کیفیت فاعل گرفتیم. چه صور فاعل می شوند منتها به توسط کیفیت و در واقع کیفیتشون فاعل می شه. تطلق خطه از مادر کرنا چه ما با آن که در فصل دیگه هم گفتیم مخالفتی نکردیم. در فصل 13 هم مادر منفعل قرار دادیم، در این فصل هم مادر منفعل قرار میدیم. در فصل 17 هم صور رو با کیفیات و به توسط کیفیت فاعل قرار دادیم، نفس صور تنها رو در اینجا همین کار رو میکنیم، صور رو با زمینه کیفیات فاعل قرار میدیم نه صورت تنها رو. پس اینطور میشه که هر یک از صورت به توسط هر کدوم از عناصر صورتشون، هر کدوم از عناصر صورتشون به توسط کیفیتشون در ماده عنصر دیگر تاثیر میگذارد و کیفیت عنصر دیگر با این تاثیر عوض میشود، که تاثیر رو ماده قبول میکند و این تأثیری که قبول کرده به کیفیتش مرتبط می شود. یعنی ماده تأثیر اون آتش رو قبول کرده، ماده آب، و این تأثیری که از آتش قبول کرده به کیفیت ما داده می شه و کیفیت مایی که شدید بود، شدید البروده بود، حالا ضعیف البروده می شه. روشن شد مطلب که هر صورتی از عنصری به توسط کیفیتش در ماده عنصر دیگر تصرف میکند و اون تصرف در ماده عنصر دیگر یعنی نهادن حرارت در عنصر دیگر. آتش در عنصر آب در ماده عنصر آب حرارت رو قرار میده، پس حرارت و برودت تو اون ماده آب با هم فعل و انفعال میکنه و حالت تعادلی پیدا میشه. جواب این مستشل داده شد، ولی خب جواب بیان داره، تفصیل داره که اون ظاهرا نمیرسیم بخونیم، میدونیم برای جلسه‌های دیگه.